به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران بار دیگر، رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما، شب بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران میتواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی در منطقه داشته باشد. لئون پانتا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چنین اقدامی نه تنها ممکن است نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه میتواند عواقب وخیمی در منطقه داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود از این رو باید شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک بر ایران اعمال شود تا رویه خود را تغییر دهد. وی گفت نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است که حمله به ایران باید آخرین گزینه باشد و آمریکا نیز با این سخن موافق است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست از نفوذ خود برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند. به گفته یک مقام رسمی آمریکایی، خانم کلینتون در دیدار با همتای چینی خود به طور مفصل راجع به ایران گفتگو کرده و از او خواسته است که چین هم به طور علنی و هم به طور خصوصی به ایران گوشزد کند که در مسیری خطرناک در حرکت است. دیدار خانم کلینتون و همتای چینی او روز پنجشنبه در آستانه اجلاس سران کشورهای آسیا اقیانوس آرام در هاوایی انجام گرفت. بانک مرکزی ایران با انتشار توضیحاتی مفصل محمد جهرومی، مدیر عامل سابق بانک صادرات را متهم ردیف نخست سوء استفاده مالی 3000 میلیارد تومانی معرفی کرد. بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات و نامه‌های محمد جهرومی، بانک صادرات را اولین خطاکار و ناقض مقررات دانسته و نوشته است مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده متوجه مدیریت وقت بانک صادرات و شخص مدیر عامل آن است. در واکنش به انتشار این بیانیه، محمد جهرومی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برای بانک مرکزی ابراز تأسف کرد و گفت وی از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهایی نکاتی را متذکر شده بود، ولی به گفته او اگر مسئولان بانک مرکزی در سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند سر خود را زیر برف نگاه دارن بلامان است. محمد جهرومی تاکید کرد که با ادامه روند فعلی مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو سوء استفاده های احتمالی آینده نیز باشند.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. و در روزی که به گزارش روزنامه آنلاین درست 1610 سال پیش سنای روم از اقدام شاهنشاهی ایران به دادن آزادی‌های مذهبی به مسیحیان رسماً سپاسگزاری کرد، در روزی که 54 سال پیش دولت ایران با ارائه اسناد و مدارکی بحرین را استان 14 ایران اعلام کرد، در روزی که 93 سال پیش درست سر ساعت 11 بامداد از 11 روز از 11 ماه میلادی پایان جنگ جهانی اول معروف به جنگ بزرگ اعلام شد و سرداران آلمانی شرمسار از شکست پیمان ترک مخاصمه را امضا کردند، و در هفتمین سالگرد مرگ یاسر عرفات فلسطینی مرد یک دست شاخه زیتون یک دست سلاح آتشین، و در 190 روز زادروز در واقع فیودور میخائیلوویچ داستایفسکی آفریننده شاهکار ادبی برادران کارامازوف، و در 83 زادروز کارلوس فوئنتس داستانسرای بزرگ مکزیکی به پایان این بخش از مجله شامگاهی نزدیک میشویم تا امیر مصدق کاتوزیان داستان تازه پیک فرهنگی را برای ما یکی بود یکی نبود کند. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی نامزد ایرانی جایزه ادبی من به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست.
در حال خودشون هم میدونه که این منبع قابل قبول نیست، که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی باشه.
گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او.
من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم. باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم.
و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت.
هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی نسیم شمال.
انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی‌نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه‌ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته‌های بهمن دوری، معاون وزارت ارشاد است، درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقدار او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه، در حالی که بدیهی است که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده، ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی برده.
آقای محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتاب‌های دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، برای که آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یه جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همین که گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنی امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالا یک جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر وزالد، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین دو سه سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21 دو سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده است به وزارت ارشاد، که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب به طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده. و این هستش که این امیدواری برای من بود، ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 20 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت می‌کنم.
علت این که خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که بود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید من توضیح بدم، باز ایشون توضیح بدن و این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دو کار مهم دیگر رو انجام بدم دوچار بشم و بیشتر کارم برام مهم بود تا چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار اون نگاه میکردم که همین کلونل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلونل نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر میرسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه ای از مهوشن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باری که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم، نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، هاوس آف برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده، حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دختره منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش، لورکا در زمان فاشیسم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیانه یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه. در ایران هم کار شده.
خانم آقداشلو، از گفته های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم ولی از صحبت هایی که شده فکر میکنم که آرایش صحنه یا شاید لباس ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. نسخه ای هم که ما کار میکنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان با نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کردن. بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا میرفتن دعا کنن. بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکا است.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین؟
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم بنویسن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینویسم. گفت چی مینویسی؟ گفتم خاطراتمو. گفت اوه این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشران مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشستر هم فوق‌العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری داشت که خیلی زود با هم دیگه این رابطه برقرار کردیم، حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو رو ادیت کنم. من اومدم بیرون به اجازه کتابم گفتم که من ترجمه می‌دم، ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل دادم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم. الان روی قسمت دوم کتاب کار می‌کنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاتر هستم، چون بچه تئاتر هستم. از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر برخلاف بعضی که پشت روش می‌زنن همینجوری می‌لرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌تر، من رو زمین بیشتر می‌لرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم، سینما هم دوست دارم. من که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یه آدمی دیگه بشم و در قالب یه آدمی دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم خیلی دارم خودش رو بذارم Working Against Odds یا کار کردن برخلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگری فرد. فیلم اولم با کیارش نمیگرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ.
و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده ها و نوشته هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می نوردید و در روزنامه های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او، نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم
علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لام لای لای لام لای لای توی فرزند دلبندم ز رخسار تو خرسندم توی شیرین تر از قندم لام لای لای لام لای لای This goes on so English sleep oh beautiful girl
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند.
در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران.
خانم پروین لولویی، ویژگی های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی هست به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعارش شعر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیت که شما ذکر میکنید شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخی یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و البته ملک و شعرا بهار و امثال هم نشد؟
برای اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود مردم هر روز استفاده می کردن.
این شعرها رو خودش خلق می کرد بیشتر، یعنی که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه‌ای که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ می شد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس می کرد و اشعار اون روزنامه رو ترجمه می کرد، ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون می داد. بعد خودش موضوعات روز در بر می گرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیش درآمدهایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فسادهایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت می کرد و اشعار طنز و شوخی آمیز می نوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیش کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدوره‌های اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده می شد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ می شد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آیه علی اصغر سید قراب، تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال میشه فکر کنم برگردونیم، لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد؟ چون نگاه میکنیم به لالایی های ایران، همجوری تو سخنرانی هم من گفتم، لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزء ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم تونی پیدا بکنیم این لالایی ها رو، ولی لالایی به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوع از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی ده خدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد و
نوشته یه مستشار دوله
نوشته مستشار دوله یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی‌هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش ادبی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زبان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال. اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره، در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروع که میکنه به اینا رو خوندن، اینا فکر میکنه که واقعا این لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میونه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه و زیبایی این لالایی ها و اون مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. من مرثیه رو نام بردم ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای به صورت تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در این زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقا هدف این لالایی ها بجز اون چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش.
از طریق روزنامه ها، چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود.
مشروع گفتگو با علی اصغر سید قراب و پروین لولویی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیوم لایدن. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.